بهش بله بگم. در این اتفاق این چه پیامدی داره؟ پیامدش اینه که هی آقایون باید سن ازدواجشون ببرن بالاتر تا بخوان به اون سطح از رفاه دست پیدا بکنن، به اون سطح از ثروت دست پیدا بکنن که بتونن یک زندگی با این ایدئال هایی که خانوم ها دارن به این دست پیدا بکنن. و از اون طرف هم خب خانومم یه آورد یه باید یه جذابیتی برای این آقا داشته باشه، این آقایی که تا این سطح از رفاه هست دیگه به یه خانومی که حالا مثلا میزان زیباییش زیبایی معمولی هست قناعت نمیکنه دیگه. اینا کنش و واکنش ها کنش های متقابلی هستن که تو سطح جامعه ما اتفاق افتاده و پدیده ازدواج رو تو جامعه ما به یه پدیده پیچیده تبدیل کرده بح. که نمیشه راحت بگیم این یه دونه فاکتور ما حل میکنیم و این مسئله حل میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکر از توضیحات شما جناب آقای محمد علی محمدی نیک، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین ازدواج، هم تلفنی همراه ما هستن. آقای محمدی نیک، عرض سلام و ادب و احترام، تاعت قبول باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم جناب آقای کوشکی، معذر جناب علی و همچنین شنوندگان عزیز برنامه وزین رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای محمدی نیک. ما راجع به ازدواج و آسیب‌های اجتماعی داریم صحبت می‌کنیم. سرکار خانم افضلی پژوهشگر حوزه زنان و خانواده توضیحاتی دادن، جناب آقای مقتدایی نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس هم راجع به مسائل اجرایی اون صحبت کردن. اما آنچه مسلم هست، هر کجا مردم وارد شدن، گروه‌های جهادی اومد، خیرین اومدن، اونایی که داوطلبانه اومدن یک مشکل رو برطرف بکنن با همتشون برطرف شد. خیرین ما در حوزه‌های مختلف، چه در مدرسه سازی، چه در مسجد سازی، چه در راه سازی، چه کمک به ایتام، چه کمک به محرومین، واقعاً کارهای فاخر و شایسته‌ای انجام دادن. بفرمایید خیرینی که به هر حال قدم گذاشتن تا ازدواج آسان رو برای جوانان تدارک ببینن، چه برنامه‌هایی داشتن و چه کارهایی می‌کنید که این وصلت‌ها به زودی و به سهولت صورت می‌گیره؟
بله، ممنون سپاس از فرصتی که در اختیار قرار دادید. عرض سلام، معذرت می‌خوام خانم افضلی و جناب مقتدایی.
خواهش میکنم.
خب استعذار دارید که موضوع ازدواج باید به این که ریشه در آموزه های دینی ما داره و
بله.
خدا رو شکر در جامعه زندگی میکنیم که بحث احسان و همدلی و کمک به دیگر و دستگیری جزء برنامه هاییست که به صورت ذاتی در تمامی مباحث و مسائل و مسائلی که در سطح جامعه به وجود میاد عاملی میشه برای اینکه زمینه ایجاد فضای مشارکت عمومی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی فراهم بشه.
بله.
خب ما پیرامون موضوعی داریم صحبت میکنیم که رقم خوردن اون باعث کامل شدن نیمی از دین ما میشه.
همینطور لتسکن و الهی هاست.
بله. و با همین نگاه عزیزانی که دغدغه دارن، علاقمندن و در واقع دنبال فراهم کردن توشعی برای آخرت خودشون هستن،
بله،
پا به میدان گذاشتن در حوزه ازدواج جوانان. خب ما شاهد این هستیم که اتفاقات میمون مبارکی در حال رقم خوردن هست،
الحمدلله،
و با توجه به بالاخره شرایطی که وجود داره، مباحث اقتصادی، شرایط کرونایی، این همت و عزیزان ما مضاعف‌تر کردن و با یه اهتمام جدی پای کار اومدن.
بله.
ولی اگر از واقعیت مسئله نخواهیم بگذاریم جناب کوشکی عزیز،
خواهش میکنم،
رفع موانع و مشکلات حوزه ازدواج جوانان نیاز به یک عزم جدی داره. یعنی
بله.
ما میتونیم این عبارت رو به کار ببریم که نیاز به یک جهاد فرهنگی داریم.
بله.
و خیرین با تمام اهتمام و جدیتی که در این موضوع دارن، حتی دقیقا نمیتونن تمام مشکلات مرتبط با حوزه ازدواج جهیزیه رو حل کنن. نیاز به این هست که همه دست به دست هم بدیم و در این موضوع پای کار باشیم. ولی
بله.
در موضوع خیرین خب یه تدبیر خیلی خوبی اندیشیده شد در وزارت ورزش و جوانان.
بله.
مشخصاً و به طور اخص معاونت امور جوانان اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان مبنی بر راه اندازی دبیرخانه مجامع خیرین ازدواج و استانها در خود ساختمان وزارت ورزش و جوانان.
بله.
که این دبیرخانه وظیفه پایش، سیاست‌گذاری، در واقع آسیب شناسی، توانمندسازی مجامع خیرین ازدواج و بدوند عهده داره و همچنین کمک کرد به راه اندازی مجامع خیرین ازدواج استانها. الان که مرزر حضرت
خواهش میکنم
و شنوندگان عزیزمون هستیم، ما بالغ بر 22 استانمون دارای مجامع خیرین ازدواج هستند که خب مختصر فرایندی رو باید تقیم کردن. این فرایندها طی شد، مجامع خیرین شکل گرفت و الان اگر توفیقاتی در جهت رفع نیازهای ابتدایی زوجین حاصل شده به واسطه تلاش های صادقانه و اهتمامی بوده که عزیزان خیرینی که دغدغه‌مند بودن در واقع در قالب همین مجامع خیرین ازدواج استانها تلاش کردن که بتونن گره از گره مشکلات ازدواج جوانان رو بردارن. این برنامه
بله.
کماکان استقرار داره.
آقای محمدی، آماری داریم که نشون بده چه تعداد جوان الان آماده ازدواج هستن و مشکل دارن و نمیتونن؟
ببینید آمار خب متعدده، میشه گفت که یه چنگانگی در آمار وجود داره، ولی علل قاعده اگر بخوایم میانگین این آمار رو در نظر بگیریم یه چیز حدود 10 میلیون نفر جوانی هستن که در سن ازدواج هستن،
دختر و پسر.
دختر و پسر،
بله،
که باید براشون تدارک دیده.
خب بعد حالا من میخوام این رو سوال بکنم که مجمع خیرین، حالا هم مسکن و هم اشتغال رو من کنار گذاشتم، برای جهیزیه شما چه مبلغی هزینه میکنید برای هر زوج جوان؟
برای زوجین عزیزمون که در واقع نیازمند دریافت این خدمات هستن و
بله.
شرایط بهره‌مندی از خدمات دستگاه‌های حمایتی مثل امداد حضرت امام و بهداشتی رو ندارن، سببی تعریف شده چونین سبب به فراخور نیاز و میزان وضاحتی که برای این موضوع تعریف میشه، 5 یا 6 قلم کالای اساسی در اختیار زوجین عزیز قرار داده میشه. ما دومین پویشمون رو در اسفند ما با همت همین خیرین عزیز
بله.
در واقع برگزار کردیم که بالغ بر 36,000 قلم کالا در سطح استانها در اختیار زوجین عزیز قرار داده.
بعد این 56 قلم کالا از نظر ریالی هزینش چقدره؟
چیز حدود 10 تا 12 میلیون تومان
به هر زوجی شما،
به هر زوجی با مساعدت خیرین در واقع این کالا تامین میشه. البته ما
بله.
یادی کنیم از تولید کنندگان عزیز لوازم خانگی توی این موضوع دستگیر مجامع خیرین ازدواج هستن
که همه این کالا ایرانی هست دیگه.
بله.
تولید داخله. بله.
دقیقاً اصلا یک
بله.
خصوص قرمز مجمع همین موضوع، تمام کالا ایرانی هستن، دارای خدمات بعد از فروش، گارانتی و ضمانت هستن.
بله.
تولید کنندگان ما پایه‌کار این موضوع هستن، جای قدردانی داره. علارغم مسائل و مشکلاتی که تولید کنندگان ما درگیرش هستن که عزیزان استحضار دارن،
بله،
ولی با تخفیف ها و ملاحظاتی که تو این موضوع لحاظ میکنن باعث این میشن که این سبدها با رنگتر و کاملتر
بله.
در اختیار زوجین عزیز قرار بگیرن.
آقای محمدی، شما در همون مجمعی که الان به هر حال 22 تا استان رو دارید پوشش میدید، آسیب شناسی کردید؟ الان استانها آسیب هاشون یکیه، تفاوت داره، اقلیم ها متفاوته، قومیت ها متفاوته، اینها رو شما احصا کردید که ببینیم به هر حال دستبندی بکنیم ببینیم چه مشکلاتی داریم برای ازدواج، موانع چی هست؟
از شما خدمت شما، اون چه که واقع مسلمه موضوع اقتصادی، مشکلات اقتصادی که به عنوان فردی جهت تشکیل زندگی مشترک وجود داره غیر قابل انکار هست و ما هم تمرکزمون بیشتر رو همین موضوعی که نیازهای اولیه و سخت افزاری زوجین رو در وقت تامین جهیزی حمایت از برگزاری مراسم های ازدواج، البته فارغ از فضای کرونایی،
بله،
با برگزاری جشنواره های ازدواج، با حمایت از ازدواج های انفرادی. خب این نکته هم خوب من عرض کنم که سامانه جامعه خدمات ازدواج جوانان در حال راه اندازی است که مراکز مرتبط با خدمات ازدواج جوانان در سطح کشور قطعا این موضوع رو استدلال دارید. بله. ازدواجی بخواد شکل بگیره در واحد سنفی باید دست به دست هم بدن، یعنی
بله.
در
واحد سنفی کمک بکنن که
باید بله خدمات گرفته بشن، که در سطح کشور این مراکز سنفی حوزه خدمات ازدواج جوانان در این سامانه ساماندهی میشن و با تخفیف های از 30% تا 50% خدمات خودشون رو در اختیار زوجین جوان قرار میدن، در کنار تامین جهیزیه که داره انجام میشه، در کنار خدمات آموزشی و مشاوره‌ای که داره انجام میشه، موضوع در واقع ساماندهی ازدواج جوانان هم به همین ترتیب در دستور کار و در حال انجام.
بله. آیه محمدی نیک لطف کنید باشید، ما سرکار خانم دکتر افضلی هم داخل استودیو هستن، یک بخش هم با ایشون صحبت بکنم که بعد در خدمت شما باشم. خیلی ممنون میشم خانم افضلی. فضای مجازی چقدر تأثیر داره در این آسیب هایی که خانواده ها برشون وارد میشه و باعث یک مانع برای ازدواج میشه؟
من توی همین حوزه‌ای که داشتن صحبت می‌فرمودن،
بله،
تو همین حوزه بخوام صحبت کنم، شما ببینید ما الان توی مثلا اینستاگرام یه فضای مجازی فراگیر هست تو جامعه.
بله.
ما و توی این ما شاهد ایجاد زائقه در بین افراد هستیم. شما نگاه بکنید مثلا تنوع سفره‌های عقد و رسومی که شاید قبلا این رسوم وجود نداشتن، یا مثلا مختص یه قومیت خاص بوده، اینها تسری پیدا میکنه و به یه مرجعی تبدیل شده برای اینکه ما زوائد رو به مراسم ازدواج اضافه بکنیم، تشریفاتی بودن رو به عنوان یک مسئله جذاب و با اهمیت توی ذهن هم دیگه القا میکنه. من اون مدل ازدواجم، سفره عقدم رو نشون میدم و نشون میدم که ببین من بادم افتخار میکنم به این تجملاتی که به کار بردم، و اون کسی که حالا میخواد ازدواج کنه فکر میکنه لوازم مطلوب اینها هستن. حالا ما چون توی محل کارمون هم تو همین حوزه بحث خیریه ازدواج هم فعالیت میکنیم، یه چیزی تو ذهن من یه گزاره من همیشه مطرح میکنم، میگم اونی که میخواد، اون که لوازمش رو داره، امکان ازدواج رو داره، ازدواج نمی‌کنه، اون کسی که دارایش رو نداره قصد ازدواج داره. ببینید این یه مسئله فرهنگی هست ها، که اون کسی که به لحاظ سطح توقع پایین تری داره و رفاه رو پایین تر تصور میکنه، با یه سری لوازم اولیه میاد میره سراغ زندگیش. الان 10-15 میلیونی که فرمودن، اگه بخوایم بگیم مثلا چند تا جنس میشه برای این خرید، خیلی لوازم اولیه است، که این لوازم اولیه رو به یه خانوم حالا طبقه متوسط بدیم، با این حاضر نیست بره سراغ زندگیش. اینها رو فکر میکنم واقعا تو بحث فضای مجازی روی این میتونه خیلی اثرگذار باشه، ضمن این که خب فضای مجازی یه آسیب فرهنگی دیگه هم به جامعه ما زده، اون مرزهای حریم شخصی رو از بین برده. ما بحث خب محرم و نامحرم برامون یه مسئله واقعا جدی هست، که چی باعث میشه که یه آقایی مثل قدیم که میگفتن آقایون حتی تا لحظه ازدواجشون، حالا مثلا دو نسل شد قبل ما، اصلا با هیچ دختری ارتباط نداشتن و فکر میکردن این خانومی که دارن باش ازدواج میکنن بهترین زن کره زمین هست، به لحاظ زیبایی زیباترین زن هست، به لحاظ اخلاقی زیباترین با اخلاق ترین زن کره زمین هست و بهترین گزینه برای ایشون هست. الان وقتی تنوع گزینه ها رو دارن تو فضای مجازی میبینن و راحت ارتباط برقرار میکنن، تجارب متنوع دارن، با افراد مختلف ارتباط برقرار کردن، برای اینها حتی ازدواج کردن سخت میشه، یعنی نمیتونه بپذیره که حالا این آدمی که الان انتخاب میکنم از گزینه که قبلا حالا باهاش ارتباط موقتی داشتم، باهاش چت داشتم، باهاش ارتباط برقرار کردم، این از اون زیباییش کمتر، این از اون معیارهایی که من داشتم اون بهتر از این بود. و خب این وسط بالاخره خانواده ای هم وجود داره، ما هنوزم اونقدر منفک نشدیم از خانواده، مسئله این که خانواده ها دوست دارن نظارت بکنن روی ازدواج بچه هاشون، و این گزاره که تو فضای مجازی انتخاب کرده ممکن اون گزینه ای نباشه که خانواده اینها رو بپسنده. یه بحث گسترده از مشکلات رو سر راه ازدواج همین بحث فضای مجازی هست که ایجاد کرده. ما مخالف فضای مجازی نیستیم، منتها بازنمایی افراد تو فضای مجازی به چه صورت
مدیریت بشه.
باشه.
بله. بله. خیلی متشکرم آقای محمدی نیک.
بله.
خیلی از عزیزان ما خیلی علاقمند هستن مثلا با همین مجمع خیرین همکاری داشته باشن. دولت که کمکی به شما نمی کنه. آی محمدی.
بله عرض میکنم. خب استدلال دارید که اساس راه اندازی مجامع خیرین
مردمی هست.
مردمی است، مردم پایه است و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی است. البته بالاخره دولت هم باید پای کار باشه، آنچه که به وضع دولت هست پای کار هست، ولی خب کافی نیست، نمیتونه جوابگوی نیازهای جوانان در آستانه ازدواج و زوجین جوان باشه.
بله بله. بعد الان به نظر شما به عنوان یک خیری که حالا تجربه دارید، کار دارید میکنید، واقعا ما چه کار باید بکنیم که بحث ازدواج تسری داده بشه؟
بله از شبت خدمت شما که نکته اولش اینه که
بله.
ما حتی در دستگاه اجراییمون
بله.
باید فراتر از وظایف سازمانی به موضوع ازدواج پرداخته بشه.
بله.
جدی و با یه اهتمام ویژه باید پرداخته بشه. نکته بعدی این که یه سری مشوق‌هایی است که اختیارش دست خود دولته.
خب
میتونه با تعریف این مشوق‌ها انگیزه بیشتری رو ایجاد.
مثلا چه مشوقی آیه محمد؟
حالا ما در حوزه خیرین اگه بخوایم صحبت کنیم، یعنی مباحثی که میتونه پیشران این موارد مرتبط با ما باشه، خب ببینید ما با تولید کنندگان در ارتباطیم و تولید
بله.
کنندگان هم با علاقه و انگیزه امکاناتی رو در اختیار قرار میدن.
بله.
همین تولید کنندگان قطعاً بیشتر پای کار خواهند بود که از یه سری مشوق‌های حمایتی بهره‌مند میشن. مثلا در موضوع مالیاتشون یه اتفاقی بیفته.
بله.
در بحث بیمه‌شون اتفاقی بیفته.
برای تولید کنندگان دیگه.
بله
که اونها دارن کمک میکنن، لااقل دولت یه کمکی به اونها در این حوزه بکنه. بله
یا در حوزه تسهیلات بانکی حمایت‌های واسهشون تعریف بشه که از اون ور بالاخره این تولید کنندگان هم بیان کمک بهتری رو داشته باشن. ضمن اینکه
بله.
در بحث ازدواج موضوع فرهنگ سازی خوب جایگاه بالایی داره. البته بیاین ما یه گسست شاید یه گسست فرهنگی در این حوزه هستیم که همینطور که مهمان محترم برنامه هم اشاره کردن
بله.
متأثر از این موضوع هم هست. باید این فضا مدیریت بشه و کمک بشه با تولید محتواهای کاربردی و راهبردی که بتونه تأثیر مثبتی رو در این موضوع قرار بده و ارزان عمومی رو در حوزه ازدواج مدیریت کنه.
خیلی ممنونم جناب آقای محمدی نیک، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین ازدواج که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی توفیق دارم. خیلی متشکر، خدا نگهدار شما. خب خانم دکتر افضلی وقتمون رو به پایان هست. من میخوام بدونم که به هر حال این ازدواج گریزی تا کی ادامه خواهد داشت؟
تا وقتی که از یه طرف اوضاع اقتصادی ما به این صورتی باشه که افراد خود جوان‌ها نتونن زندگیشون رو تأمین کنن و
بله.
والدین هم نتونن به اونها کمک کنن و از طرف دیگه تو فضای فرهنگیمون هم ذهنیت این که آرامش بخشترین مکان برای ارتباط با جنس مخالف فضای خانواده هست و بهترین فضا برای پاسخگویی به نیازها این فضا هست، تا این اتفاق نیفته ما با همین بحران مواجه هستیم. اینکه من بازم از صدا و سیما مثال میزنم که امسال توی یکی از این برنامه‌های دم افطار یه زوج کم سن که تو سن کودکی بگیم، حالا اگه بخوایم بگیم نوجوانی
بله.
ازدواج کرده بودن و الان زندگی خوبی داشتن، اینا آوردن به عنوان الگو به مردم معرفی کردن که ببینیم اگر افراد به لحاظ بلوغ ذهنی و روانی رشد پیدا کرده باشن، حتی میتونن تو سنین پایین هم ازدواج کنن در صورتی که خانواده از اینها حمایت بکنه. میگم اوضاع کلی جامعه اگر اوضاع خوبی باشه، خانواده امکان حمایت اقتصادی از اون زوج کودک و نوجوان، حالا کودک نمیگم، زوج نوجوان رو، اونهایی که خودشون احساس نیاز کردن که میتونن یک زندگی مشترک تشکیل بدن و یک خانواده رو بچرخونن به اصطلاح، از اینها میتونه حمایت کنه، و خیلی از آسیب‌های ما کم میشه. شاید ما باید یه سری تابوهایی که وجود داره، این تابوها رو باید بشکنیم. اینکه واقعا اگر کسی تو سن کم، اگه پسر آقا پسری و دختر خانمی تو سن کم احساس نیاز به ازدواج کرد، خب اجازه بدیم اینها ازدواج کنن و ازشون حمایت بکنیم، و ضمن اینکه ذهنیت افراد رو آماده بکنیم برای اینکه مهارت‌ها رو داشته باشن تو نظام آموزشیمون، تو سیستم تربیتی خانواده. الان غیر از نظام آموزشی، والدین هم خیلی بچه‌هاشون رو برای زندگی مشترک آماده نمی‌کنن. همه دارن آماده می‌کنن که برن دانشگاه کنکور بدن و بعد به یه شغلی برسن. آیا این مهارت این رو داره که بخواد آقای مرد باشه و از یه خانم حمایت بکنه؟ این مهارت رو بهش دادیم؟ این مسئولیت پذیری رو دادیم؟ ما چند درصد از خانم‌هایی که ممکنه صدای من رو بشنون، پسرهاشون الان می‌فرستن نون بخرن، یه چیزی که تو نسل‌های قبل‌تر خیلی رایج بود. آقایون یه سری از مسئولیت‌ها رو می‌پذیرفتن، الان آقایون باید فقط درس بخونن، دختر خانم‌ها هم توی فضای واقعا آرمانی فقط بشینن درس بخونن که کنکور قبول بشن، و بقیه مهارت‌ها رو ما غفلت کردیم. اینها ما رو به این جا رسونده که یا نمی‌خوایم ازدواج کنیم، یا اگر بخوایم هم نمی‌توانیم. کلی الان زوج جوان وجود دارن که اینا تو ارتباطشون با هم به مشکل خوردن، برای اینکه یه فضای فکر می‌کردن قرار توی خانواده جدیدی که تشکیل میدن یکی مثل مادرشون از اینها حمایت ساپورت بشن فقط. بله. قرار نیست تعهد بدن، قرار نیست مسئولیت بر عهده بگیرن. اینها عواملی هست که ما رو از ازدواج گریزان میکنه، و باید کمک کنیم من مادر در جایگاه خودم و اون قانونگذار و اون کسی که برنامه ریزی میکنم در جایگاه خودش، مدیر دولتی هم در جایگاه خودش، کمک کنیم که این مسئله ازدواج انشاءالله حل بشه.
انشاءالله. خیلی متشکر از توضیحات شما سرکار خانم دکتر عبدزلی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، و امیدواریم خانواده های عزیز توجه به این موضوعات داشته باشند. یه مقداری اونها اگر فکر بکنن، اندیشه بکنن، اگر مهارت بیاموزن، اگر در کلاس‌های آموزشی شرکت بکنن، اگر ما بتونیم با کارهای فرهنگی انشاءالله اونها رو راهی بکنیم به اینکه سرنوشتشون چگونه خواهد بود و بحث ازدواجشون، انشاءالله ما بتونیم نتیجه مثبتی بگیریم. به هر حال همه اینها برمیگرده به خانواده و توجهی که اونها به مسئله ازدواج بچه‌هاشون دارن، و امیدوار هستیم همه شما هموطنان گرامی در هر کجا هستید به عنوان یک خیر کمک بکنید به ازدواج جوانان در اون منطقه، و امیدوار هستیم هم مجلس و هم دولت هم بیش از پیش به نیاز جامعه جوانان یعنی ازدواج عنایت داشته باشه. توجه هم داشته باشید به شیوه‌نامه‌های بهداشتی. امروز یعنی در 24 ساعت گذشته اگه اشتباه نکنم زیر 300 نفر بود. بله، 282 نفر از دست دادیم. البته در آمار پایین میاد، این نشون میده که ما توجه کردیم. سفرهای پیش رو رو که ممنوع اعلام شده در نظر داشته باشید. امیدواریم همه شما هموطنان گرامی در تهران، خب طرح ترافیک لغو شده که شما بهتر بتونید استفاده بکنید از وسایل شخصی که خدای نکرده آلوده نشید در وسایل عمومی. سفرها رو هم ممنوع کردن، تردد شبانه هم ممنوع خواهد بود. انشاءالله که شما هموطنان گرامی پایبند به اصول بهداشتی باشید. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
توجه توجه، علامتی که همکنون می‌شنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله کرونا انجام شده است. محل کار، بازار و خیابان را ترک و به پناهگاه بروید. خانه شما بهترین پناهگاه شماست.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام صاحب ماه نور و برکت، درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند، روزتون خوش ان شاء الله. همراه شما هستیم از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با اعلام ساعت 14:25. دعوت میکنم میان برنامه یک کوتاهی بشنوید با نام شمیم عطر رحمان.
شهر رمضان الذی القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان.
رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري
سوره مبارکه زخرف آیه 67 صفحه 494.
الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين.
دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند مگر پرهیزگاران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
ما یکی از چیزهایی که خیلی تو زندگیمون نیاز داریم رفیق خوبه، دوست، رفیق. و کمتر انسانی رو من میشناسم که رفیق نداشته باشه، دوستی برای خودش انتخاب نکرده باشه. چه جور دوستی انتخاب بکنیم؟ جوابش اینه که یعنی به صورت عقلایی و منطقی دوستی خوبه که بشود همیشه باهاش دوست موند. اینجور نباشه که یه روز دوست باشه یه روز دشمن بشه. خب همچی دوستی از کجا گیر بیارم؟ قرآن جواب میده. در آیه 67 سوره مبارکه زخرف میفرماید الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اخلا جمع خلیله، یعنی دوستای جونجونی ندار، خیلی با هم دیگه صمیمین. میفهمد اینا در روز قیامت با هم دیگه دشمن میشن، همشون، حتی بهترین دوستا با هم دیگه دشمن میشن. چرا؟ چون عرصه قیامت عرصه‌ای است که همه حقایق و واقعیات آشکار میشه و انسان اونجا واقعا دستش خالی میمونه، آبروش رفته است، دستش خالیه، میبینه وضعیت چه جوریه و چه مثلا خیانت‌های، اشتباهاتی، تخلفاتی، حرفای نامربوطی ازش سر زده. یه جوری میشه که همه با هم دیگه دشمن میشن. همه دشمن میشن؟ قرآن فرماید نه، یه استثناء داره. الا المتقین، جز پرهیزگاران. یعنی چی؟ یعنی پرهیزگاران اونجا ما هم دوستن. بله، اونجا ما هم رفیقن، خیلی خوب، خوش. همدیگه رو تو آغوش میگیرن، با هم رفیقن، همراه هم دیگن، کمک میکنن، شفاعت میکنن. بعد با هم دیگه میرن بهش، خندان میرن، خوشحالن. پس بهترین دوست متقینه. یعنی یه انسان پرهیزگار خدا ترس رو اگه انتخاب کردیم به عنوان دوست و رفیق، خیالمون جمعه که این تا ابد با هم دیگه رفیقیم، مگه اینکه ما کارشکنی بکنیم، وگرنه او با ما رفیقه. بهترین خصوصیت برای یک دوست خوب بنابراین آیه تقواست. اگر دوست خوبی پیدا کردیم که اهل تقوا و پرهیزگاری، قدرشو بدونیم. این یه دوست ابدیه برای ما. بهترین دوستای ما کیان؟ پیامبر و اهل البیت علیهم السلام. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. بهترین رفقای ما هستن و بعدش هم کسانی که اهل تبعیت و پیروی از اینها هستن. انشالله خدا هممون رو متقی قرار بده و هممون با هم دیگه دوستایی باشیم که تا ابد این رفاقت و دوستی ما باقی میمونه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. آه 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 آه
در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. آرزو میکنم لحظه های پیش رو سرشار از سلامتی و شادکامی باشه برای شما دوستان شنونده. با نزدیک شدن به ساعت 14:30 دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی با موضوع راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم در بخش مسکن و با اجرای همکار محترم جناب آقای راسخ میشنویم.
گفتگوی اقتصادی.